عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
سرای اهل بیت در میان هلهله و شادی مردم شام، پس از طی کردن مسیر طولانی دروازه ساعات تا قصر یزید، کم کم به کاخ نزدیک می شد و یزید بیتابانه انتظار ورود اونها رو می کشید. در و دیوار قصر حکومتی رو با پرده های رنگارنگ آذین بسته بودند و یزید در حالی بر تخت تکیه زده بود که 400 نفر از شخصیت‌های معروف قریش، سفرای کشورهای دور و نزدیک، سران لشکری و کشوری و بزرگان قبائل اطراف او ایستاده بودند و او به عادت همیشه جام‌های شراب رو پی در پی سر می‌کشید و در میان بانگ نوشانوش اطرافیان با بوزینه محبوبش ابو قیس بازی می کرد و تهمانده جام شراب رو به دهان او می ریخت. ابو قیس بوزینه‌ای بود که همیشه یزید او رو در کنار خودش می نشاند و از سر سبک مغزی و جنون در کارها با او مشورت می کرد. همیشه به اطرافیان می گفت شما ابو قیس رو یک بوزینه نبینید، او یکی از علمای بنی اسرائیل که بر اثر معصیتی که مرتکب شده خداوند او رو مسخ کرده و به این شکل درآورده. ابو قیس خادم مخصوصی داشت که به دستور یزید به امور او رسیدگی می کرد و لباسهای گران قیمت بر تن او می پوشاند. این بوزینه همیشه در کنار یزید بر روی تشکچه‌ای مخصوص می نشست و در دیدارهایی که یزید با سران حکومتی داشت شرکت می کرد. مورخان حتی رنگ لباسهای ابو قیس رو ثبت و ضبط کرده اند. مسعودی نوشته معمولاً عبایی از دیبا بر تن ابو قیس می پوشاندند که سرخ رنگ بود و خطوط زرد راه راه داشت و عمامه ای از دیبای سرخ بر سرش می گذاشتند. در سفری که یزید به حج رفت ابو قیس رو هم با خودش برده بود و با این کار خود رو مضحکه خاص و عام کرده بود. در راه بازگشت از حج وقتی به یمن رسید همه بزرگان قبائل به دیدن او آمدند به جز یکی از بزرگان تنوخ. وقتی به او گفتند تو چرا به دیدن یزید نمی روی؟ این اشعار رو سرود و گفت: یزید صدیق القرد مل جوارنا، فحن الى ارض القرود یزید، فتبا لمن امسا علینا خلیفتا صحابته الادنون منه قرود. یعنی معاشرت با انسانها به کار یزید نمی آید و او با نشست و برخاست با بوزینگان دل خوش است و دوست اونهاست. وای بران کس که کسی را بر ما خلیفه کرده که اصحاب این خلیفه مشتی بوزینه اند. یزید این بوزینه رو بر روی مادخری می نشاند و در مسابقات اسب دوانی شرکت می داد و در میدان مسابقه خود در جایگاه مخصوص می نشست و به تشویق ابو قیس می پرداخت. اشعاری که یزید برای این بوزینه سروده در کتابهای تاریخ ثبت و ضبط شده. روزی در یکی از همین مسابقات ابو قیس از پشت مادخر بر زمین افتاد و تلف شد. یزید به قدری در مرگ او اندوهگین شد که اعلام عزای عمومی کرد. نوشتند 70,000 نفر در تشییع جنازه ابو قیس شرکت کردند. یزید در مرگ ابو قیس اشعار مرثیه‌ای سروده که در منابع تاریخی ضبط شده. باری او چنین آدمی بود. مورخان نوشتند یزید متجاهر به فسق و فجور بود و در اشتغال به گناه حد و مرزی نمی شناخت. همیشه سیاه مست بود و هیچگاه او رو در حال طبیعی ندیدند. عبدالله ابن حنزله که با گروهی از مدینه برای دیدن یزید به شام رفته بودند در توصیف یزید گفت: والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارت من السماء. به خدا قسم ما وقتی بر یزید وارد شدیم صحنه‌هایی دیدیم که با خود گفتیم الان است که غضب الهی ما را فرا بگیرد و از آسمان سنگ بارانمان کنند. انه رجل ینکح الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. او موجودی است که شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند و با مادر و خواهر و دختر خود هم بستر می شود. والله لو لم یکن معی احد من الناس لابلیت لله فیه بلاء حسنا. به خدا قسم حتی اگر یک نفر از مردم هم مرا یاری نکند من با او به جنگ برمی خیزم. باری چنین کسی خون پاک فرزند پیامبر را بر زمین ریخت و جنایت هولناک کربلا رو رقم زد و حالا در قصر حکومتی نشسته و منتظر سر بریده ابا عبدالله علیه السلام و زنان و کودکان اسیر اهل بیت بود. پیش از ورود صف اسرا به قصر کوفه زهر بن قیس که از فرماندهان کاروان بود به عنوان نماینده وارد کاخ شد. از عبدالله ابن ابی ربیعه همیری نقل شده که گفت: من در کنار یزید ابن معاویه ایستاده بودم و او با ابو قیس مشغول بازی بود که زهر ابن قیس با تشریفات خاص وارد شد و مقابل یزید ایستاد. یزید گفت: وای بر تو، چه خبری آورده ای؟ زهر گفت: یا امیر المؤمنین، مژده پیروزی خدا و یاری او را آوردم. امیر، حسین ابن علی با 18 نفر از خاندان خود و 60 تن از یارانش به سوی ما آمد. ما به او پیشنهاد دادیم یا تسلیم بشود و از ابن زیاد اطاعت کند یا آماده جنگ باشد. او جنگ را پذیرفت و ما سحرگاه روز دهم محرم که خورشید طلوع کرد بر آنها حمله کردیم و آنان را در محاصره خود درآوردیم و شمشیرهای خود را بالای سرشان گرداندیم. آنها مانند کبوتر که از ترس باز شکاری فرار می کند از هر طرف می گریختند و از ترس ما به تپه ها و شکاف های زمین پناه می بردند. امیر، به خدا قسم در اندک زمانی به همان مقدار که کشتن شتری طول می کشد و یا به اندازه چرت نیم روز همه آنها را از پای در آوردیم و اینک تنهای بی سر ایشان برهنه بر خاک صحرا افتاده و جامه های خون به تن کرده اند و آفتاب سوزان بیابان بر آنها می تپد و باد صحرا روی بدنهای ایشان خاک می ریزد و در این حال جز بازهای شکاری و کرکسها کسی به دیدارشان نمی رود. نوشتند یزید با شنیدن این سخنان در حالی که سرش از شراب گرم شده بود فریاد زد این مرد رو بیرون بیاندازید و مأموران حکومتی زهر رو بدون این که از یزید جایزه‌ای دریافت کنه از قصر بیرون انداختند و این گونه پیشگویی ابا عبدالله علیه السلام درباره او محقق شد. امام در راه کربلا به زهیر ابن قین فرمود ای زهیر، زهر ابن قیس به امید جایزه یزید سر مرا نزد او خواهد برد، اما هیچ نصیبی از این کار نمی برد.
بر آستان جانان شرح شیدایی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
یارا
مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما را، ذات تو غنی بوده و ما محتاج به غیر خود.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. کاری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه ترانه باران، نجیب الله رجبی هستم، کارشناس فرهنگ مردم. در این برنامه راجع به فرهنگ زیارت در خراسان جنوبی صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
در جان میگردم
زیارتگاه ها در واقع پیوند بین بینش اسلامی و پدیده‌های جغرافیایی هستند که نقش‌های زیارتی، سیاحتی، آموزشی و عبادی دارند. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، چون علویون به قصد خونخواهی و مبارزه با رژیم صفاک عباسی خروج کردند، تعداد زیادی از آنها به سرزمین قهستان متواری شدند که با تعقیب ماموران مأمون به شهادت میرسند. موقعیت‌های خوب خراسان جنوبی موقعیت ارتباطی این بوده که در گذشته وضعیت چهارراهی داشته که اغلب راه‌هایی را که از منطقه غوریان و هرات به سمت کرمان یا از منطقه مشهد به سمت سیستان میاد، از این منطقه خوب تردد می‌کردند. شیعه بودن مردم منطقه و روحیه سلحشوری این سرزمین، در واقع که بیشتر مردم این منطقه چون در طی تاریخ به سرزمین جنگاوران باستان اشتهار داشتن و همینطور حضور کثیری از اعراب در این منطقه، منجر به ورود جمع زیادی از امامزادگان به منطقه میشه.
لاله جون سر میزنه حسین.
در اصطلاح اهالی خراسان جنوبی، چاوش به کسی گفته می شد که در فصل مناسب زیارت در کوچه ها سواره و یا پیاده به راه می افتاد و مردم رو به وسیله جار زدن و خواندن اشعار نغز و دلنشین در مدح و منقبت امامان معصوم علیهم السلام برای رفتن به زیارت تهییج و تشویق می کرد.
عاشقان را هر زمانی مردنی است، مذهب خود یک نوع نیست، او دو سر جان دارد نور خدا.
مردم ما خیلی عاشق ابوالفضل عباس هستند. این مولای بزرگوار، من هم متأثر شدم با یادآوری تأثری که مردم در شهادت حضرت عباس از خودشون نشان می دادن. عشقهایی که مردم در ستا خراسان از خودشون نسبت به مسئله کربلا و این ماجرای آسمانی کربلا نشان می دادن، آخه چطور من نوعی یا من با این زبان الکنم بتونم احساسات عاشقانه مردم رو تعریف کنم، مگر اینکه گفته بشه که اقیانوسی رو در کلمات، در قالب کلمات، به اندازه یک قطره با این حرفا میتونیم نشون بدیم.
خب خب در مورد چاوشی خانی با شما صحبت میکنیم در این برنامه. میخواییم در مورد کم و کیف چاوشی خانی هم صحبت کنیم. چاوشی خانی از حیث ادبی از نمونه های ادبیات عامیانه و از نوع غنایی اون به شمار میره که محتوای اون احساسات، عواطف، عشق و دلدادگی، بیان آرزوها، برآورده شدن حاجات، غم و اندوه سفر و مشکلات راه و مصائبیه که بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته. چاوشی خانی بیشتر از هر چیزی به طهارت باطنی و صفا و اخلاص و در مرحله بعد هم به کسب تجربه و تمرین و ممارست نیازمنده. چاوشان پیشکسوت بعد از رسیدن به مرحله علمداری در صدد برمی اومدن که به تربیت شاگردی بپردازند. بنابراین به آموزش مراحلی به نوآموزان چون نوچگی، روخانی از چاوشنامه ها، از بر کردن، هماوایی و همراهی با چاوش ماهر می پرداختند.
و همین صدای زیبا باعث وجد و شور و شوق اینا در مدعوین میشد. چاوش خانی از نظر اجرای هنر آموزی و مضمون شعری در واقع میشه اینو به دو بخش تقسیم کرد. یک سری چاوش هایی که شادمانی هستن، یک سری هم چاوش هایی که حزن و سوگ و اینها را در واقع معرفی میکنن. چاوش هایی که شادمانی هستن به مناسبت های خاصی اجرا میشن و معمولا خود چاوش خان حالا در گذشته یه لباسی خاصی داشت که گاهی با یک عمامه کربلایی یا عمامه مثلا حج اینا خودشون مزین میکرد و یه پرچمی هم با خودش هم میکرد که طبعا منظور و مقصد یه کاروان مشخص میکرد. چاوش خان این پرچم رو در تمام سفر با خودش داشت و همواره اونو در اهتزاز نگه می داشت.
شاید ماهیتش ماهیت اطلاع رسانی است، ولی خب به دلیل اینکه اطلاع رسانی در موقعیت‌های مختلف و در مناسبت‌های مختلف انجام می‌شده، به لحاظ محتوایی فرق می‌کرده. یعنی اون چیزی که در موقع جنگ می‌گفتن با اون چیزی که در هنگام خبر کردن مردم برای مراسم جشن و سرور بوده، به لحاظ محتوایی فرق می‌کرده، ولی به لحاظ ماهیت اینا همش در واقع اطلاع رسانی در ذاتش بوده. اما بعد از دوران اسلامی، به خصوص بعد از اینی که از تقریبا دوره آل بویه در ایران که به دلیل اعتقادات شیعی ایرانیان مراسم روزخانی حضرت ابوعبدالله آغاز شد و در بین مردم رواج پیدا کرد، از اون مقطع است که ما چاوش رو به شکل رنگتری تو آیین‌های مراسم دینیمون داریم. به طور کلی شاید بشه گفت که در هر سفری چاوش نقش داشته.
چه کربلاست که عالم به هوش می دلم زانه دکبر و اصفر
سابقا وقتی کسی به کربلا میرفت و یا شاید الان تو خیلی از روستاهامون و یا حتی شهرهایی که سنت ها هنوز زنده هستش چاووشی خونده میشد، وقتی کسی از کربلا میومد هم چاووشی خانه میکرد، به جهت اینی که مردم رو خبر کنه که کسی میره به کربلا یا کسی از کربلا میاد. همینطور در سفر در واقع حج و مکه این کار رو میکردن و کماکان میکنن. انواع دیگری از چاووش حتی برای رفتن به مشهد، سابقا که سفر به مشهد در واقع طولانی بود و به دلیل نبودن اسباب سفر امروزین زمان میبرد و راه هم در واقع پر خطر، و همین جهت در سفرهای مشهد رفتن هم چاووشی میخوندن.
شاید دلیل این که سفرها طولانی بوده زمان قدیم، چاووشی بیشتر هم مرسوم بوده، این که افراد بدونن یکی داره مدت طولانی میره و نیست. و
من فکر میکنم وجه تقدس سفر بیشتر به اصطلاح نقش داشته توی چاووشی خواندن، چون که خب عمدتا در برای سفرهای دیگه هم که طولانی بوده ما میبینیم که چاووشی کسی نمیخونده. عمدتا باز سفرهایی که ماهیت زیارتی داشته به اصطلاح چاووشی میخوندن، اهمی که مشهد باشه، کربلا باشه و یا مکه و مدینه باشه.
خب شاید این سوال برای خیلی ها به وجود بیاد که هر کسی میتونسته این چاووشی خانی رو انجام بده یا نه. خدمت شما بگم که چاووشان مردان پاک و خداشناسی بودند که وجودشون سرشار از عشق و محبت به خدا و اوصیای خدا بوده و همواره در بین مردم به نیکنامی و صلاح مشهور بودند. اونها خصلت‌های ویژه‌ای داشتند که ما به چند موردش اشاره می‌کنیم. اول از همه خلوص نیت. این بشیران و قاصدان زیارت کوی دوست انگیزه جز نزدیک شدن به خدا و عشق به او و اولیای حق در سر نداشتند. اونها همواره چشم به لطف و کرم خدا و حجت‌های اون داشتند و تنها از همین لطف و عنایت صحبت می‌کردند. به همین جهت هیچ وقت این خدمت به زائران رو وسیله‌ای برای کسب موقعیت اجتماعی یا مالی قرار ندادند و حاضر نشدند که حتی نامی یا دفتر شعری از اونها و به نام اونها تنظیم بشه. این موضوع رو میشه از زندگی ساده اونها بهتر درک کرد.
دومین مورد که برای یک چاووش بسیار اهمیت داشت صدای خوش بود و البته صدای خوش هست. صدای خوش و نفس گرم نعمتیه که خداوند متعال تنها به بعضی از انسانها بخشیده. حنجره انسانها و صدایی که از اون تولید میشه خودش از ابزار و وسایل موسیقی طبیعیه که خدا به انسانها مرحمت کرده و جزء نعمات خاص هر انسان محسوب میشه. و واسه همینه که چاووشان هم سعی میکردن از صدای گرم و مؤثر برخوردار باشن و با صدای زیر میخوندن و گاهی برای اینکه از صوت خودشون هنرمندانه تر هم استفاده کنن و همراه شاگردان خود و یا افراد دیگه چون زائران و بدرقه کنندگان به صورت همخوانی چاووشی میکردن.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.